ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. انتخابات پارلمانی یونان بار دیگر در این کشور در حال برگزاری است. در آستانه نشست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی وارد مسکو شد. و سرانجام این که آخرین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر در حال برگزاری است. به این بخش خبری خوش آمدید. مروری داریم بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. با ادامه بن‌بست سیاسی در یونان، انتخابات پارلمانی در این کشور برای دومین بار در طول یک ماه گذشته امروز یک شنبه در حال برگزاری است. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولتی ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرد. محافظه‌کاران خواستار باقی ماندن در حوزه یورو و چپ‌های خواستار لغو ریاضت‌های اقتصادی دو رقیب اصلی در انتخابات روز یک شنبه به شمار می‌روند. در خبری دیگر، در آستانه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یک شنبه وارد مسکو شد. بنابر گزارش‌ها ساعتی پس از ورود این هیئت، علی باقری معاون آقای جلیلی با نماینده چین در گروه 5+1 دیدار کرد. گفتگوهای دو روزه جمهوری اسلامی ایران و غرب از فردا دوشنبه در مسکو آغاز می‌شود. دور قبلی گفتگوهای دو طرف روزهای 3 و 4 خرداد در بغداد برگزار شده بود. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که سپاه علیه اظهارات علی مطهری در مجلس شورای اسلامی اقامه دعوا کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه حتاکی کرده و اتهامات دروغ نسبت داده، طرح دعوا شده است تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش در نطق خود در مجلس گفته بود از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی این کشور به تازگی حکم انحلال مجلس را صادر کرد. و سرانجام این که کمیته جهانی المپیک روز یکشنبه اعلام کرد در نشست اضطراری خود تصمیم گرفته است درباره شایعه راه یافتن بلیط‌های المپیک لندن به بازار سیاه تحقیق کند. تصمیم کمیته جهانی المپیک پس از آن اعلام شده است که نشریه ساندی تایمز شاپ لندن در گزارشی مفصل خبر داد 27 تن از مقام‌های المپیک با فروش 10 برابری بلیط‌های بازی‌های المپیک لندن در بازار سیاه در ارتباط بودند. بازی‌های المپیک لندن از 27 ماه ژوئیه حدود 40 روز دیگر آغاز می‌شود. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه ها میتونید با 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید. دریچه
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از زندان اوین. 22 خرداد ماه یعنی دوشنبه هفته پیش که مصادف بود با 3 سال روز انتخابات سال 88 و سالگرد مرگ هدی صابر، ده‌ها تن از زندانیان بند 350 اوین دست به روزه سیاسی زدند. این افراد در اعتراض به شرایط زندان از جمله قطع بودن تلفن‌های بند 350، محدود بودن ملاقات‌های حضوری و همچنین اعتراض به نحوه مرگ هدا صابر روز دوشنبه با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. ابوالفضل قدیانی، بهمن احمدی عمویی، سعید جلالی فر، عبدالله مؤمنی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا بهشتی، سیامک قادری، آرش صقر و جواد علیخانی از جمله کسانی بودند که در این اعتراض شرکت داشتند. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری که روز دوشنبه برای ملاقات همسرش به اوین رفته بود، در این باره توضیحات بیشتری میده.
روز دوشنبه وقتی بالا رفتیم دیدیم که اوضاع مثل همیشه نبود. یه سری از خانواده ها بالا میرن بعد از چند دقیقه بر میگردن. این بر ما خیلی عجیب بود. خب حالا چجور شده که خانواده حالا سری بر میگردن؟ خیلی بر ما عجیب بود. متوجه شدیم که یه عده در حمایت از اون بیانیه‌ای که خانواده ها امضا کرده بودن برای اینکه حقوق زندانی های سیاسی رعایت نمیشه، از حق خودشون، کوچکترین حق خودشون که همون ملاقات 20 دقیقه الا نیم ساعتی هستش، از این حق گذشتن تا اینکه بتونن صدای خودشون رو اعلام کنن و نشون بدن که خیلی نیاز دارن که شرایطشون بررسی بشه.
خبرها زندان اوین هاکیست که به دنبال اعتراض این زندانیان سیاسی، گارد ویژه زندان وارد بند شده و با حمله به معترضان شماری از این افراد رو به بند انفرادی 209 منتقل کردند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
اول صبح یه تعدادی نیومده بودن ملاقات. بعد که ما پرسیدیم، همون مأمور زندان در حقیقت گفت اینها نیومدنش یکی به خاطر اعتراض به شهادت هدا صابر بوده که حالا سالش هستش، یکی هم راجع به اینکه روز پدر تلفن رو قطع کردن نذاشتن اصلا هیچ کس تلفن بزنه. البته میدونی که دو سال تلفن 350 قطعه. حالا هم که شنیدیم برنامه داشتن برای آقای صابر که بعدم گارد ریخت، یه مشکلاتی که به وجود اومده، یه سری بردن انفرادی.
در پی این اعتراض‌ها، بهمن احمدی عمویی به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به گفته نزدیکانش، ماموران این روزنامه‌نگار زندانی رو با دستبند و پابند همراه با توهین و بی‌احترامی به زندان رجای شهر منتقل کردند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. سعید جلالی فر، آرش صقر، سعید متین‌پور و جواد علیخانی از دیگر زندانیانی هستند که به بند انفرادی 209 منتقل شدند و ماموران به خانواده‌هاشون گفتند که این زندانیان تا حدود 3 هفته دیگه در بند 209 خواهند بود و از ملاقات هم محرومند. آزاده قرنجیک، همسر آرش صقر:
ما گفتن که ما بازداشت انفرادی هست، گفتن که تا 3 هفته 209 هستن و ملاقات هم ندارن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشته، در دادگاه تجدید نظر به تحمل 13 سال زندان در شهرستان برازجان محکوم شد. او که اتهامش تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده، قبلا در دادگاه بدوی به تحمل 18 سال زندان در برازجان محکوم شده بود. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی:
حکم دست پدر من نرسیده، حتی یکی از وکلا هم که رفته بود حکم رو نگرفته، اما به صورت شفاهی خبرش به پدر من رسیده. حتی کسانی رو فرستادن که پدر من رو قانع کنن که خودش رو از خانم عبادی تبرع بجوید و برخلاف فعالیت‌های حقوق بشری گذشته خودش در کانون مدافعین حقوق بشر صحبت بکنه تا حکم رو تقلیل بدن. یعنی اگر تازه همه این کارا رو هم پدر من قبول می‌کرد که هیچ موقع حاضر به قبول کردن این فعالیت‌های گذشته خودش نبود و اقراری دروغ بر علیه هیچ شخصی نمی‌کرد، تازه اگر همه این هم اتفاق می‌افتاد، حکم رو چند سالی می‌خواستن تقلیل بدن. البته پدر من از همون اول گفته بود من همچین کاری نمی‌کنم. مادرم به همه جا نامه نوشته، تا الان با قضات صحبت کرده، حتی گروهی از وکلای پدر من خواستن آقای موحد رو ببینن و اعتراض بکنن به این حکم و بگن که این حکم هیچ دلیل قانونی نداره. آقای موحد حتی از پذیرا شدن این وکلا و دیدن وکلا که در بینشون آقای کشاورز بودن و سایر وکلا امتناع می‌کنه. عادلانه است و همچنان ما امیدوار هستیم که این حکم رو لغو کنند و همه کارهای لازم رو در موردش انجام میدیم.
امید رضایی فعال دانشجویی دانشگاه گیلان هفته پیش در دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. ساجده کیانوشراد فعال سیاسی که در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، هفته پیش در دادگاه تجدید نظر حکمش به 1 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. نوشین احمدی خراسانی فعال حقوق زنان هم هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سیاوش حاتم فعال دانشجویی سه‌شنبه هفته پیش برای گذراندن حکم 16 ماه زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. محمود حاتم پدر سیاوش حاتم:
اداره اطلاعات اومدن در منزل حکم جلب داشتن از دادستان، گفتن که میفرستیمش داخل بند اوین. آخه اصلا اینو صدا نکردن، اصلا همینجوری برش حکم دادن. اصلا بعد از اون وقایعی که قبلا 2 بار دستگیر شده بود پارسال و اینها، دیگه آزادش کردن، اومد اصلا صدا نکردن حکم بدن، مثلا دادگاه بده. هفته پیش ما رفتیم جلو دادگاه اجرای احکام اوین، گفتن بعد 16 ماه بهش حبس دادن برای شرکت در تجمعات غیرقانونی، نمیدونم روز عاشورا فلان بهمان.
با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت مجتبی کریمی و عرفان محمدی، 2 دانشجوی دانشگاه اصفهان، همچنان هیچ اطلاعی از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد در دست نیست. این 2 دانشجو که مسئول نشریه‌ای دانشجویی با نام کبریت بودند، 10 روز پس از بازداشتشون فقط 1 تماس تلفنی با خانواده‌هاشون داشتن و از بازداشتشون توسط وزارت اطلاعات خبر دادن. هفته پیش 5 نفر از دراویش گنابادی اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر میکنه، بازداشت شدگان احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر آلیوند و امید رحیمی نام دارند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره بازداشت دراویش گنابادی اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده، مخالفت میکنه. و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن اعتقاد دراویش اینه که سیاست از دین جداست.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای از اعدام قریب الوقوع 5 شهروند عرب زبان در اهواز خبر داده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که هرچه زودتر حکم اعدام این افراد رو لغو کنن. این افراد شامل 3 برادر به نامهای عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری، پسر عمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. در بیانیه عفو بین الملل اومده که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و اعترافاتشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
ما یک سازمانی هستیم که 100% کاملا ضد حکم اعدام هستیم. ما میخواییم که حکم اعدامشون رو لغو کنن و پروندهشون دوباره بررسی بکنن. مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید سلامت شهروندان خودشون رو تامین بکنند یا حفاظت بکنند، حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، بنابراین نگران های ویژه داریم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.